وزیر روانشناسی بپرسم چی به امین گفت که اینطوری فراری شد؟
صبر کن تو رو خدا، من از نفس افتادم، ایو قلبم درد گیره.
آخه مادر من، مگه مجبوری دنبال من بدوی؟ برو تو ماشین پیش رویا بشین تا من بیام.
ای بابا، برم تو ماشین با خیال راحت بشینم، تو رو اینجا با این حال و روز تنها بذارم مگه میشه؟ برو برو. یه اون پا به پا دویدم الانم میدوام.
کاش پا به پام نمیدویدی، اون وقت شاید زودتر از اینا مستقل میشدم.
آخ آخ آخ، بذار مادر بشی، اون وقت حال منو میفهمی.
من هیچ وقت مادر نمیشم، خیالت راحت.
خدا بر شیطان، اینقدر این حرف رو تکرار نکن دختر، ناامیدی معصیت. چند بار بگم
مامان؟ بیا همینجا روی یکی از این نیمکت این طبقه بشین، من برم پایین با دکتر حرف بزنم، بعدش میام بالا دنبالت.
ساختمون به این بزرگی چرا آسانسور نداره آخه؟ میخوای بری پایین به دکتر چی بگی؟
میخوام ازش بپرسم به همین چی گفته، چرا جواب آزمایشو به من نمیگن؟
ببین بگم رویا بیاد بره بپرسه.
چرا رویا بیاد؟
آخه رویا بهتر.
آره دیگه، بله دیگه، همیشه رویا تو هر کاری بهتر از من بوده. با هست
ای بابا، نه بابا، منظورم این نیست.
مامان جان، منظور دقیقا همین بود. با اینکه 10 سال ازش بزرگترم، ولی از همون بچگی همیشه اونو به من ترجیح دادی.
ای خدا منو بکش اگه اینطوری که تو میگی رفتار کردم.
همیشه رویا جلوتر از من بود، رویا بهتر از من حرف میزنه، رویا قدش بلندتره، رویا زرنگتره، رویا باهوشتره، رویا رو بیشتر میپذیرم.
شما اینجایی؟ سرامی تموم شد آب چشونم، خوبی؟
نیل کجاست؟ بچه رو تو ماشی بر کردی اومدی؟
نه، زنگ زدم ناصر اومد.
ها، الان شوهرت پایین تو ماشینه؟
بله.
بهش نگفتی که خواهرم حالش بد شده زیر سرومه؟
نه مامان، مگه عقلم کمه؟ گفتم منتظریم رنو جواب آزمایششو بگیره.
نپرسیدم این کجا؟
نه مامان من، اون اصلا به این چیزا فکر نمی کنه، فقط سرش تو گوشیشه ببینه قیمت ماشین چقدر بالا و پایین میشه.
خدا رو شکر هر دوتا دومادم فضول نیست.
بذار ببینمت رنو جونم، قربونت برم، چرا چشات پر از اشکه؟ امین با تماس گرفت؟ خوبی الان؟ بریم خونه آبچی ها، بریم خونه.
میخواد بره از این دکتره بپرسه چی به امین گفته. من بهش گفتم صبر کن رویا بیاد با هم بریم.
نه خیلی، تو اینو نگفتی مامان، گفتی رویا بهتر از تو حرف میزنه.
منظور من این نبود دختر جون، تو الان حالت خوب نیست، بذار رویا بره بپرسه برگرده.
راست میگه مامان، از اینکه بچه ها تو با هم مقایسه میکنی بدم میاد.
منم از همین دلم به درد.
حالا دیگه همه تقصیر افتاد گردن من.
مثل اینکه تو نیل یه ساله رو مدام بکوبی تو سر نیمای 10 ساله. منم قد نیما بودم وقتی تو به دنیا اومدی، ولی الان تو کجایی من کجا؟
الهی دورت بگردم خواهر مهربونم، قربونت برم. خدا به وقتش همه این سالای از دست رفته تو یه چشم هم زدن برای جبران میکنه.
چطوری؟ چطوری؟ این از وضعیت شوهرم.
گریه نکن، مسائلت بد میشه.
بیا بریم پایین عزیز دلم، من از این دکتره میپرسم چی به امین گفته و جریان چیه. اصلا میخوای همینجا کنار مامان بشین تا من برم پایین؟
نه خیلی نمیخوام، نمیخوام شما برای من کاری بکنی. میخوام از این به بعد سکان زندگیمو خودم دستم بگیرم.
بفرما رویا خانم، تحویل بگیر.
مگه ما بعد زندگی تو رو میخوای؟ کی تو رو به امین معرفی کرد ها؟ کی 2 هفته زندگیشو تعطیل کرده و افتاده پی مراسم نامزدی خانوم؟
تا حالا هر کاری کردی دست درد نکنه رویا، از این به بعد دیگه نکن.
من احمقو بگو که شوهر و بچه کوچیکمو گذاشتم تو ماشین و اومدم پی سرکار علیه.
کجا میری رویا؟
دارم میرم خونه، تو نمیای مامان؟
ای بابا، شما دو تا چرا اینجوری میکنی تو این وضعیت؟ یه سر کوتاه بیاین ببینیم چی خاکی به سرمون شده.
چیزی نشده که مامان جان، بازم من برمیگردم خونت با هم زندگی میکنیم.
مش آیه یاس بخون. رویا برگرد بیا اینجا. رانو
نازنین. بابا بذار بره به زندگیش برسه.
رویا حرفمو گوش کن مادر، برگرد.
مگه نگفت کاری به زندگی من نداشته باشیم؟ بیا بریم، بیا بریم مامان، بذار هر کاری دلش میخواد بکنه.
اگه یه چیزی بهش بگن حالش بدتر بشه چی؟
قصه نخور، درمونگا بالاست، بازم میبرنش همونجا.
بریم به زندگیتون برسیم، قصه منم نخوریم بابا، بریم دیگه.
ای باش رنا، رنا دختر صبر کن، منم با هات بیام.
نه یا مامان، نه یا تا ما رویا، برو دیگه بابا، برم کنی حسا سر من برداری. خب دیگه
خانم، چه خبرتونه؟ چرا قصر صدا میکنی؟
ببخشید خانم، من میخوام با روانشناستون حرف بزنم.
الان الان دیگه باید بریم، باشه بر فردا.
نه خانم، من همین الان باید ببینمشون.
عزیزم نمیبینی دارم سیستمو میبندم؟ از وقت کاریمونم گذشته، باید تعطیل کنیم بریم.
خواهش میکنم خانم، بذار من دکتر رو ببینم، فقط 5 دقیقه وقتشونو میگیرم. 5 دقیقه.
خانم تو رو خدا، دخترم یه خانومی بکن، بذار دخترم بره تو اتاق.
مادرم اینجا جای چونه زدن نیست که. عرض کردم خدمتتون فردا اول وقت تشریف بیارین با دکتر صحبت کنین.
من تو فردا از دلشوره میمیرم، جواب آزمایشمو که به من ندادین. الانم که نمیذارین دکتر رو ببینم، ازشون بپرسم چی به همسرم گفته که اونجوری میزنه تو سرشو گذاشته.
آقای دکتر، یه خانم بدون وقت قبلی میخوان همین الان با شما صحبت کنم.
دکتر سلام، ببخشید، نامزد امین عینی ام، یکی از مراجعینی هستم که برای آزمایش‌های قبل از عقد اومده بودیم.
بله بله.
آقای دکتر
اجازه بدید. کجا داری
میری؟ اجازه، اشکال نداره خانم جانی، اجازه بدید بذارید خانم بیاد تو.
ای خدا خیرتون بده آقای دکتر.
مامان شما همینجا بشین تا من بیام. شما نیا.
رنا.
بله.
آروم و شمرده.
باشه خیلی خوب. ببخشید تو رو خود،
خواهش میکنم بفهم.
من سلام مجدد عرض کنم خدمت شما.
سلام.
خیلی لطف کردین اجازه دادین این موقع شما رو ببینم. میدونم آخر وقت خسته این، برای همین خیلی وقت شما رو نمیگیرم.
خواهش میکنم بفرمایید، من گوش میکنم.
ببینین آقای دکتر، منو نام زدم امین عینی، اومدیم اینجا برای آزمایش قبل از عقد، تست خون دادیم. ولی امروز بعد از ظهر شما فقط امینو برای جوابدهی خواستیم تو اتاق. بعدش هم امین خیلی پریشون از اینجا اومد بیرون و بدون اینکه چیزی به من بگه رفت.
متوجه شدم، شما سرکار خانم رعنا گرجی هستین.
بله مسته. بله دکتر، تو رو خدا تو برگه آزمایش من چی نوشته؟ امین چی ها فهمه دیگه اینطوری ازم فاصله گرفته؟ خب به من بگی.
تو برگه آزمایش شما چیز منفی دیده نمیشه، خدا رو شکر همه چی نرماله.
آه جدی میگین آقای دکتر؟
بله این برگه شماست، میتونید خودتونم ببینید. بفرمایید.
وای خدای شکره، خدای شکره. خب پس چرا همین با هم اینطوری رفتار کرد؟ بعد پریشون از اینجا رفت.
اینو دیگه من نمیتونم به شما بگم.
یعنی مشکل از آزمایش امینه؟
خانم محترم، ما اینجا رازدار مراجعین هستیم و حق نداریم حریم خصوصی ایشونو به روی دیگران باز کنیم.
منو همین قراره 3 روز دیگه عقد کنیم آقای دکتر، محضر و تالارمون هم مشخص شده. فکر میکنم این حق منه که بدونم مشکل همین چیه.
بله ولی این مسئله رو باید از زبون همسر آیندهتون بشنوید.
ولی خب اون هیچی بهم نگفت.
یکم صبور باشید خانم، اون الان تو مرحله شوک و انکاره. اجازه بدید با خودش کنار بیاد، به وقتش همه چیز باهاتون در میون میذاره.
یعنی من ازش چیزی نپرسم تا خودش بهم بگه مشکلش چیه؟
بله البته یه خورده زمان میبره، شما بهش این زمان رو بدین و سعی کنین محیط آروم و شادی رو براش فراهم کنین.
تو رو خدا آقای دکتر، تو رو خدا بگین امین چه شده. قول میدم به هیچ چی نگم، حتی خود امین.
عرض کردم خانم، ما اینجا رازدار بیمارانمونیم، شما هم نگران نباشید، بهتون میگه. وقتی هم مسئله رو با شما باز کرد و اگر تصمیم به ازدواج و ادامه مسیرتون داشتید، حتما برای مشاوره و راهنمایی قبل از ازدواج بیاید پیش خودم.
خدا خیرتون بده.
سلامت باشه.
با این برگه آزمایش خیالم راحت کردی.
نگران نباشید، همه چی به وقتش درست میشه.
ممنونم.
خواهش میکنم. اگر سوال دیگه ای ندارید من از حضورتون مرخص بشم.
ها بله بله باشه چشم، من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، ببخشید. خیلی هم ازتون ممنونم، با دیدن این برگه و حرفای شما خیالم راحت شد. حالا خدا کنه مشکل امینم خیلی حاد نباشه، همین فردا بیاد بهم بگه چه مشکلی داره. میتونین آقای دکتر، من خدا اینقدر دوستش دارم که هر مشکلی هم باشه باشه ازدواج میکنم.
همین درسته، برای شروع یه زندگی مشترک چیزی جز تفاهم و محبت بین طرفین ملاک نیست.
بله بله دقیقا همینطوره. خب من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش
بازم ازتون ممنونم.
زنده باش. با اجازه.
سلامت باشی، خداحافظ شما. خدا شکرت. مامان بریم.
چی شد؟
بیا بریم بیرون بهت میگم.
دکتر چی گفت؟
بیا بریم بیرون بهت میگم. خانم خیلی ازتون ممنونم، ببخشید شبتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
بیا مامان. باید دربست بگیریم بریم.
بسرنا این برگه چیه تو دستته؟ دکتر چی بهت گفت اینطوری گل از گلت چه گفته؟
خیالم رو راحت کرد، این برگه آزمایش منه، گفت شما هیچ مشکلی نداری، این تو نوشته همه چی نرماله.
راست میگی؟
آره.
ای خدا شکرت. بچم رویا هی بید میگفت این تو آزمایش خون خودشو نشون نمیده، به حرفش گوش نکرد دیگه. هیچ
بفهم
صافی خواهرتم دپورت
میدونم. حالا قلق رویا دست خودمه، حالا میریم و یه عروسک خوشگل برای نیل قشنگم میخریم و همه چی از دل مامانش در میاد.
از وقتی نیل به دنیا اومده همش داری واسه اون کادو میخری. بابا یه چیزی هم واسه نیما بخر.
باشه مامان، برای نیما هم میخرم. میخوای برای ناصر هم کادو بخری مامان؟
دکتر چی بهت گفت اینطوری شادش انگل شده؟
گفت یه مشکل کوچیک از امینه، یه خود صبوری کنه خودش میاد بهت میگه قضیه چی.
وا میخواسته بگی این مشکله چقدر کوچیکه که امین عین جن زده ها شده بود.
گفت نمیتونه راز دیگران رو پیش ما بازگو کنه. خب راست هم میگه، ولی من امینو میشناسم، خیلی بچه حساسه، مطمئنم چیز مهمی نیست و زیادی شلوغش کرده. قضیه دندون مصنوعیش هم وقتی فهمیدم و خیلی حالش بد شد. من نمیدونم چون اینجوری میکنه.
مگه امین دندون باش مصنوعیه؟
آره دیگه، دو فک کاملش مصنوعیه. ولی خب ببینی مامان چیزی بروش نزنی.
بس چی نم هیچی نگو. تو نمیدونی اسم دندون مصنوعی رو پیش من بیاری حالم بد میشه.
خب دهنم
جیگرم میاد تو دهنم.
از دهنم پری دیگه ماما. چه اینجوری میکنی؟ بگی دندون مصنوعی دیگه حالا اینجوری میکنی؟
همراهان گرامی، این قسمت از نمایش رو شنیدید. از شما تقاضا میکنم شنونده قسمت بعدی نمایش هم باشید.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یکی بود یکی نبود.
مسافرت به کره ماه.
اولین قسمت داستان سفر به کره ماه رو براتون نقل کردیم. امروز که سفر به کره ماه دیگه برای بشر صورت آرزو و خیال در آمده، ما داستانی رو برای شما بازگو می‌کنیم که ژول ورن، نابغه خیال پرداز فرانسوی در قرن 19 نوشته. یعنی روزگاری که از اختراعات اخیر هیچ گونه اثری نبود و حتی همین رادیویی که وسیله ارتباط ما با شماست وجود نداشت. تا اونجای داستان رو گفتیم که رئیس باشگاه توپچی‌های آمریکا آقای باربیکان ضمن یک سخنرانی پر از هیجان پیشنهاد کرد که وسیله‌ای ساخته بشه که با اون بشه فشفشه‌ای به ماه پرتاب کرد، و برای شروع کار نامی برای رئیس رصدخانه کمبریج در انگلستان فرستاد و بالاخره بعد از چند هفته انتظار باربیکان جواب این نامه رو دریافت کرد.
آقای باربیکان، خواهش میکنم نامه رو زودتر بخونید.
حتما اون جواب موافق داده.
اجازه بدید رفقا، اجازه بدید من باید این نکته رو به اطلاعتون برسونم که موضوع این نامه کاملا اهمیت داره. چون در صورت جواب مساعد بلافاصله برای ساختن وسایل فنی و مکانیکی اقدام میکنیم.
نامه کجاست آقای رئیس؟
این نامه است، این نامه است. از سایه اونو برای شما میخونم. بله. کمبریج، 7 اکتبر. ریاست باشگاه توپچی های شهر بالتیمور. نامه شما رسید و ما بعد از یک شور دقیق به این نتیجه رسیدیم که اولا فرستادن یک گلوله به ماه کاملا امکان دارد، در صورتی که سرعت آن از 12 یارد در دقیقه کمتر نباشد، و چون طبق قوانین ریاضی هرچه گلوله از زمین دورتر می شود وزن آن کم می شود، اگر این گلوله از حد فاصل جاذبه ماه و زمین عبور کند دیگر مانعی برای رسیدن آن به ماه نخواهد.
عجیبه.
ثانیاً، فاصله ماه از زمین در تغییر است و باید هنگامی به پرتاب گلوله اقدام کرد که این فاصله کمتر از همیشه باشد، و خوشبختانه در 4 دسامبر سال آینده ماه چنین وضعی خواهد داشت و این فاصله در آن موقع بیش از 34,540 کیلومتر نیست. رابعا، گلوله‌ای که با سرعت کافی پرتاب شود بعد از 4 روز به ماه خواهد رسید. در خاتمه، سعادت و موفقیت اعضای باشگاه توپچی ها را در سفر به کره ماه خواستار است و اعضای این رصدخانه آرزومندند که این آرمان بزرگ بشری به این وسیله جامل عمل بپوشد. با تقدیم احترامات، مدیر رصدخانه کمبریج.
جواب رصدخانه امیدوار کننده است.
عقیده شما چی آقای باربیکان؟
به نظر من دیگه نباید منتظر شد. از همین امروز افراد مطلع رو برای کار دعوت میکنیم.
افراد مطلع؟ آقای رئیس، مثل این که شما سهم اعضای باشگاه توپچی ها رو فراموش کردید.
نه، من هیچ چیز رو فراموش نکردم. برای این کار از کمک همه شما بهره برداری میکنم. اما این سفر اونقدرها ساده نیستم. باید از افراد کاردان استفاده کرد تا وسایل فنی و مکانیکی رو تدارک ببینن. خب، امروز جلسه تمام شد، میتونید تشریف ببرید. وقت جلسه بعدی رو بعداً به اطلاعتون میرسه. خدا خدا خدا.
رو داری مطالعه میکنی؟ ولی تو همیشه بارون رو دوست داشتی، هر وقت بارون میومد پشت پنجره میشستی و اونو تماشا میکردی.
بتی، این روزا فقط در فکر مسافرت به ما هست، حتی بارون هم نمیتونه فکر منو متوجه خودش بکنه.
از این همه خوندن چه نتیجه گرفتی؟
هیچ کاری بی مطالعه از پیش نمیره. من یک عده رو مأمور تحقیقات درباره ماه کردم، اونا اطلاعات جالبی درباره آسمون ها به من دادن.
منم هر وقت از زمین خسته میشم به آسمون نگاه میکنم، بعضی وقتا آرزو میکنم دو تا بال داشتم و میتونستم پرواز کنم.
پرواز میکردی؟ به کجا؟
تا اونجا که حد و نهایتی نداره، مثلا تا دورترین ستاره ها.
اون روز هم میرسه بتی، اما فعلا باید قدم اول رو برداشت، یعنی به ماه مسافرت کرد. به ترتیب تلسم آسمون ها شکسته میشه. یکی از شاگردان ارسطو میگفت ماه آینه است که عکس اقیانوس ها رو در خودش منعکس میکنه. بعضی هم اونو نیمکره ای میدونستن که نصف از یخه و نصف دیگه از آتش.
بله راستی، ماه چیه؟ از چی درست شده؟
ما الان خیلی چیزا از ماه میدونیم. تالس دانشمند یونانی اولین کسی بود که گفت ماه از خورشید نور میگیره، اما دانشمندان بعدی مثل کوپرنیک حقایق بیشتری رو راجع به ماه کشف کردند. بتی، مثل این که تو به حرفای من گوش نمیدی، حواست جای دیگه است.
راستش اینه که میترسم همه این امیدها و آرزوها دود بشه و از بین بره. این روزا هر جا که قدم میذاری صحبت از ماهه. زنها وقتی تو آشپزخونه پیاز و سیب زمینی پوست میکنن راجب ماه حرف میزنن. مردا وقتی توی کارگاه مشغول کارن از فکر ماه غافل نیستن. باشگاه توپچی ها باعث شده که این حرفا سر زبونا بیافته.
بله همینطوره.
ولی اگه این کار عملی نشه همه مایوس میشن و دیگه دست دل هیچ کس دنبال کار نمیده.
امروز دیدم یکی از مجلات نوشته همه مردم جنون ماه پیدا کردند. ولی با وجود همه این حرفا من مایوس نیستم بتی. نباید به شکست فکر کرد عزیزم.
قهوه میخوری؟
آه چه پیشنهاد خوبی، البته که میخورم، عالیه.
در آن روزها در همه جا صحبت حرکات فضعی و انتقالی ماه بود و هرچه به نحوی به ماه ارتباط داشت برای مردم اهمیت پیدا کرده بود و علمای اون زمان به این نتیجه رسیده بودند که ماه فقط یک روی خودش رو به زمینیان نشون میده و مجلات علمی که در اون روزها خریدار زیاد پیدا کرده بود وظیفه خود میدونست که خصوصیات ماه رو برای خوانندگان شرح بده. عده‌ای هم به خرافات توجه بیشتری نشون میدادند و عقیده داشتند که تغییرات ما بر سرنوشت آدمی ها اثر زیادی داره و حتی بعضی ها عقیده داشتند که ماه کره ایست که تعادل جهان رو حفظ میکنه. اما باربیکان دور از تمام این قوقاها به کارهای جدی میپرداخت و کمیته اجراییی برای سفر به ماه انتخاب کرد. در این کمیته افرادی مثل جنرال مورگان، تام و بلیسبی توپچی های قدیمی در این کمیته عضویت داشتند و این کمیته گفتگو در باره سفر رو اینطور شروع کرده بود.
خب بله، این که یک مسئله است. دوستان محترم، به نظر من سه مسئله هست که باید به آنها توجه کرد. اول توپ یا دستگاهی است که باید قدرت پرتاب کننده خیلی قوی داشته باشه. دوم موضوع گلوله است که باید پرتاب بشه و سوم موضوع باروت یا سوختی است که باید از آن استفاده بشه.
همینطوره. آقای باربیکان، به عقیده من مسئله گلوله باید پیش از همه مورد بررسی قرار بگیره، چون این گلوله در واقع نماینده ما در کره ماهه. تا توجه کردین؟ و اگه در ما ساکنانی وجود داشته باشن فوراً به بررسی این گلوله میپردازن و همین دلیلم باید این گلوله طوری ساخته بشه که از هر لحاظ شایستگی سفارت از طرف زمینی ها رو داشته باشه.
منم با تو موافقم.
خب جنرال مورگان عقیده شما چیه؟
بله بله، من نظر دوستان رو تایید میکنم. این گلوله در واقع یک ستاره کوچکه که به دست زمینی ها ساخته میشه.
بله،
اصولاً به عقیده من ستارگان آسمانم چیزی جز گلوله ها نیستن.
بله رفقا،
بله.
این گلوله به طوری که من حساب کردم اگر سرعت لازم رو داشته باشه بعد از 11 روز به ماه و در ظرف 12 سال به خورشید میرسه و اگر ما بتونیم سرعت اون رو تا 20 برابر افزایش بدیم این سفیر زمینی تا دورترین ستارگان هم پیش میره.
آفرین آفرین بلسفی آفرین. من از همین حالا چنین دوزی رو میبینم، ولی خب به نظر من حرفای ما بیشتر جنبه احساساتی و شاعرانه داره، در صورتی که با شعر و احساسات فکر نمی کنم بشه ماه رو فتح کرد.
بله بله بله، حق با باربیکان.
بله،
فقط علم و دانش در این راه به ما کمک میکنه و بس.
خب در این صورت ما باید اول گلوله‌ای درست کنیم که با سرعت کافی حرکت کنه و در فضا هیچ آسیبی بهش نرسه.
بله بله،
اگر آقایان موافقت کنند خود من ساختن این گلوله رو به عهده میگیرم.
بله بله، چیش کرد؟
اما جنرال مورگان باید راجع به خود توپ و دستگاه پرتاب کننده برای ما توضیحاتی بده.
حتما. بله بله، اگر آقایان موافقت کنن میتونیم جلسه رو در کنار رودخانه و در نقطه دوری ادامه بدیم. من اونجا توضیحات کافی رو به اطلاعتون میرسونم.
برای چی کنار رودخانه؟
چون در اونجا ماه رو میبینیم و میتونیم ضمن صحبت از خود ما الهام بگیرید.
من به عنوان رئیس جلسه با پیشنهاد جنرال موافق
هستم. ما
متشکرم.
ما موافقیم.
با این که هوا سرده ولی تماشای ماه وجود ما رو گرم میکنه.
آره آره.
خب جنرال مورگان بحثتون رو ادامه بدید.
بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من در موقع جنگ درباره توپهای مختلف بررسیهای زیادی کردم. یکی از این توپها میتونست سرعتی برابر با 500 یارد به گلوله بده. بله بله، 500 یارد
کافی نیست.
بله، توپهای دیگه مثل آرمسترانگ و نظیر اونها سرعت گلوله رو تا 800 یارد بالا میبره.
جنرال با این ترتیب 800 یارد بالاترین حد سرعت، اینطور نیست؟
بله 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 آقای باربیکان،
ولی ما به سرعتی 20 برابر این احتیاج داریم.
دوستان عزیز، من باید مطلبی رو با شما در میون بذارم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
به عقیده من کافی نیست که فقط گلوله رو به ماه بفرستیم، بلکه باید